با سلام حضور خانم ها و آقایان و به یاد پیشگامان نواندیشی دینی بازرگان استاد محمد تقی شریعتی طالقانی و دکتر یدالله صحابی که به سنت که به آشتی میان سنت و دین می اندیشیدند و احتمام می وزدند و همچنین به یاد نو اندیشان غیر دینی و همه مردان و زنانی که به صلح و آزادی اعم از دیندار و بیدین می اندیشیدند و پای می فشارند. در آغاز من یک نکته رو راجع به اصطلاح گفتمان دینی عرض کنم که گمانم این هست که اون چه که در عرصه دین چه از طرف نواندیشی و چه از طرف جریان سنتی داره اتفاق می افته نوعی تبلیغ دینی هست و نه گفتمان دینی. این به عنوان یک نظر عرض میکنم، چون در تبلیغ تقریباً معمولاً یک طرفه هست، نیاز به پاسخ نیست، نیاز به دیالوگ نیست. در تبلیغ معمولاً نوعی ارزش نهفته هست، ما از یک چیز ارزشی داریم حمایت میکنیم و نه اینه که بخوایم به یک مطلب تازه دست بیابیم و ویژگی های دیگرش. برای همین فکر کردم که اگر اسمشو لااقل من در بحث خودم بگذارم تبلیغ دینی و مشکل زبان بهتر هست. اما این تبلیغ همونطوری که میدانید از سوی دو جریان داره انجام میگیره، که یک جریانش مشهور به نوع اندیشی دینی هست و یک جریان موسوم به جناح سنتی یا سنتگرایان یا بنیادگرایان، حالا با طیف گسترده‌ای هست با نام‌های متنوع. اما اتفاقی که در این سال‌های پس از انقلاب پیش آمد این بود که نوع اندیشی دینی مغلوب جناح سنتی قرار گرفت در عرصه جریان تبلیغی که در جامعه داشت. به تعبیر دیگر نوع اندیشی دینی امروز سنگر اجتماعی نداره. نوع اندیشی دینی در امروز کاری که بتوانه، زبانی که بتوانه با این زبان با مردم، با طبقه میانی جامعه، با طبقه متوسط فرهنگی جامعه ارتباط برقرار بکنه، این زبان رو انگار نداره. به تعبیر دیگر باز انگار که نوع اندیشی زبان این طبقه متوسط فرهنگی رو نمیدانه و طبقه متوسط فرهنگی زبان نواندیشی رو در نمیابه. یک شکاف، یک گسست ظاهرن پیش آمده. میخواییم ببینیم چه تفاوتهایی هست میان زبان نواندیش دینی یا نواندیشی دینی و زبان سنتی، یعنی اون زبانی که از نظام سنتی دین داره دفاع میکنه و این زبانی که به عنوان روشنفکری دینی هست. اینها چه تفاوت های با هم دارن؟ آیا ما اصلا تعریف مشخصی از زبان دینی داریم؟ آیا زبان دینی رو با زبان علمی یگانه میپنداریم؟ آیا زبان دینی شانه به شانه زبان اسطوره میزنه؟ آیا زبان دینی با زبان فلسفی میتوانه هم خانه بشه؟ اینها پرسش هایی هست که میشه بعداً به تفصیل هر کسی برای خودش کنکاش بکنه. اما مقصودم از زبان، وقتی که میگم زبان، صرفاً الفاظ نیست. منظور من از زبان مجموعه در هم تنیده ای از نشانه ها، مجاز ها، انواع تمثیل ها و استعاره ها و کنایه ها و تداعی ها که در ذهن اتفاق میفته موقع سخن گفتن با دیگری و بستر اجتماعی که یک کسی در اون بستر اجتماعی رشد کرده و در اون زبان خودش رو فهم میکنه، جهانش رو با اون زبان خاص فهم میکنه، مجموعه تمثیل هایی که از گذشته به ارث رسیده. ما میگیم بر لب جوی بشین و گذر عمر ببین، اما خیلی همون که این حرف رو میزنیم این رو در واقع به ارث بردیم، معناشو میفهمیم، نمیگم نمیفهمیم، ولی در یک تدائی های خاصی و با یک تعویل و تفسیر تازه دیگری از خودمون هم داریم با این زبان زندگی میکنیم و خودمون فهم میکنیم. بنابراین زبان در این نگاه نه تنها تکیه‌گاه اندیشه، بلکه وسیله‌ای هست که یک فرد، یک جامعه، یک طبقه اجتماعی خودش رو به وسیله این زبان فهم میکنه و جهانش رو به وسیله این زبان میفهمه. خب اگر این رو بپذیریم، بعد میرسیم به اینجا که چطور شد که نوع اندیشه دینی زبان این طبقه میانه فرهنگی اجتماعی رو یا نمیفهمه یا نمیتوانه با زبان اون باهش حرف بزنه. چه اتفاقی افتاده؟ چه گسستی پیش آمده؟ من اینجا یک اشاره بکنم که مرحوم مهندس بازرگان یا استاد محمد علی شریعتی و مرحوم دکتر صحابی، اینها زبانشون زبان علمی بود، روی کردشون بدین یک روی کردی با زبان علمی بود، چرا که مخاطب این بزرگواران طبقه خاصی از اجتماع بودن، نه همه توده های مردم. مخاطب این بزرگواران جناهای تحصیل کرده بودن، دانشگاهی بودن. اینجوری نبود که برای طبقه میانه فرهنگی بخوان صحبتی داشته باشن، نمیگم نداشتن، ولی بیشتر مخاطبشون طبقه روشن فکر جامعه بود. وقتی که ما به زمان دکتر شریعتی میرسیم، این زبان، یعنی زبانی که تبلیغ دین هست، از مجامع علمی تسری پیدا میکنه، میاد به بخش میانی جامعه هم سرایت میکنه، یعنی طبقات متوسط فرهنگی هم زبان دکتر شریعتی رو میفهمیدن. اگر دقت بکنیم میبینیم که زبان دکتر شریعتی دیگه زبان علمی صرف نبود، آمیزه‌ای بود از زبان ادبی، اسطوره و علم. و همینجا بود که این زبان در واقع مردم هم یا طبقه میانه جامعه هم اون رو میفهمیدن. اما یه اتفاقات دیگری هم بعد از انقلاب یا در حلوش انقلاب افتاد که فاصله میان نوع اندیش دینی و طبقات میانه جامعه رو بیشتر کرد. این فاصله اینجور بود که، یا این اتفاق این بود که ساختار اجتماعی کلانشهرهای ما به سرعت تغییر کرد. به تعبیر دیگر، مهاجرت از روستا به شهر به عنوان مثال، به عنوان یک عامل، مهاجرت از روستا به شهر از سالهای یعنی از دهه 50 به این طرف اوج گرفت و تا اواخر دهه 60 شد اوج مهاجرت های از روستا به شهر بود. خب انقلاب اسلامی هم اتفاق می افته. مجموعه مردمی که در این کلان شهرها زندگی می کنند به لحاظ ابزار زندگی، به لحاظ ساختارهایی که توی زندگیشون از نظر امکانات رفاهی و شهری دارن، خب مدرن محسوب میشن. اما به لحاظ فرهنگی، بک‌گراند فرهنگیشون، اون پس زمینه های تفکرشون، پس زمینه های کاملا نظام ارباب رعیتی هست. خب این پس زمینه های نظام ارباب رعیتی همراه با خود زبان، همراه با همه تداعی هایی که از اسلام دارن، اسلام سنتی، اسلامی که در نظام سنتی ازش تبلیغ می شد و می شود، اسلامی هست که تا حدود زیادی با این ساختار نظام ارباب رعیتی تطبیق داده خودش رو. من نمیخوام بگم اسلام اینجوری بوده یا اونجوری بوده، ولی اسلامی که ازش تبلیغ میشه اینجور اسلامی هست که با نظام ارباب رعیتی انگار یک همسنخیه داره. به تعبیر دیگر، فرهنگ ارباب رعیتی سبقه دینی هم پیدا کرد در بعد از انقلاب، که خب قبلا هم داشتش. در یک چنین فرهنگی مفهوم انتخابات چی هست؟ مردم میان انتخابات انجام میدن، میان شرکت میکنن در انتخابات، اما این انتخابات به معنای رکن اساسی دموکراسی نیست، بلکه به معنای ارباب خوب انتخاب کردن هست. مفهوم اصلاحات هم همینجور، یعنی مفهوم اصلاحات در نظام ارباب رعیتی اصلاحاتی هست که از بالا به پایین باید اعمال بشه، نه اینی که نهادهای مدنی در جامعه به وجود آمده باشه و این نهادهای مدنی خودشون از پایین اصلاحات رو تحمیل کنن بر قدرت‌هایی که حاکم هستن. مسائل دیگری هم غیر از این بحث نظام ارباب رعیتی یا فرهنگ ارباب رعیتی هست به گمان من به مهمتریناش دارم اشاره میکنم چون فرصت کمه، و شاید یکی از مهمترین عوامل دیگه در پیشگیری از رشد دموکراسی در ایران مسئله نفت باشه. نفت ملی شد، اما ملی نشد، دولتی شد، و دولتی شدن نفت به معنای این هست که منابع ثروت متمرکز هست در دست دولت و رعیت مردم انتظار توزیع عادلانه ثروت رو دارن و نه توزیع قدرت. حالا اگر ما برگردیم به زبان مردم، شما ببینید همیشه مردم با مشکلاتی که مواجه میشن از یک قدرت برتر میخوان که انگار این مشکلات حل بشه. من کار ندارم که حال این قدرت برتر آدمه یا ائمه است یا خداست مثلا، به هر حال اصلاحات از بالا به پایین باید اتفاق بیفته. انگار فراموش کردید اون آیه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. نه، اصلاحات باید از بالا اتفاق بیفته. و این نکته جالبتر هست که حتی موقعی که دموکراسی خواهی در جامعه ما موج برمیداره، حرفش زده میشه، از اون طرف دیگه میبینیم که مسئله طرح امام زمان اونم در قالب نظام ارباب رعیتی مطرح میشه. شما میدونیم که با اون طرحی که از امام زمان که اون نظام سنتی دارن بیان میکنن کاملا در مقابل دموکراسی قرار میگیره. یعنی دیگه اونجا مفهومی برای انتخابات و اینه که نمیدونم شما چی بگی یا اصلاحات از پایین، اصلا این چیزا معنا نداره دیگه. من نمیخوام بگم که این عمده یا سهوه، ولی این معنیدار هست که وقتی که مسئله دموکراسی خواهی و مسئله مردم و مسئله مردم سالاری مطرح میشه، از اون طرف دیگه موج برمیداره مفهوم مسئله طرح امام زمان، اون هم در اون قالب. اینها به نظر من معنی داره و به همین مسئله که عرض کردم برمیگرده. حالا بگذاریم از این که طرح امام زمان از یک طرف تأکید بر اصلاحات از بالا هست، یعنی وقتی امام زمان بیاد خودش درست کنه پس اصلاحات بازم باید از بالا انجام بگیره، و از طرف دیگه سرپوش نهادن در بحران مدیریتی که الان حکومت دینی فعلی داره. نوع اندیشی دینی در مقابل این بحران ها پاسخی نداره. شریعتی میاد میگه انتظار مذهب اعتراض در زمانه خودش، میبینیم یه بازخوانی، یک عرض کنم که سخنی رو میاره که از طرفی سنت رو نفی نمی کنه و یه بازخوانی تازهی می کنه از سنت که دیگران هم نتونن بهره برداری سوء بکنن. اما نوع اندیشی دینی الان ظاهرن این قدرت رو از دست داده. از طرف دیگه روشنفکر یا نوع اندیش راهکارهایی برای برون رفت جامعه از بحران داره ارائه میده که این راهکارها بومی نشده، این راهکارها حل نشده، هضم نشده در زبان ما. ناتوانی روشنفکری یا نوع اندیشی در وحدت امر قدسی و خرد خود بنیاد، این یه مشکل دیگر است. یعنی از یک طرف به یه امر قدسی معتقده، از یک طرف به یه خرد خود بنیاد. این پارادوکس رو چطوری میخواد حل کنه؟ پاسخی برای این نیست. من یک مثال بزنم از گذشتگانمون که چطوری این مشکل حل میکردن. شیخ ابوالحسن خرقانی زمانی که همین اصلاحات از بالا به پایین مطرح هست، خلیفه در بغداد هست، همه چیز باید از کانال او بگذره، میاد میگه که دیشب با جمعی از دوستان به عرش رفته بودیم، کروبیان به استقبال آمدند که ما کروبیانیم و شما خاکیان. رابطه شیر رو میخواد مطرح کنه. دوستان ملول گشتند، من کروبیان را گفتم که ما هواللهیانیم. شما چی میگین؟ ما خودمون خداییم. هست ببینید چطور میشکنه همه چی رو. یا زمانی که میان میگن رعیت یعنی چهارپا، زمانی که میگن که اونهایی که اهل روح هستن، اهل آسمان هستن، با اینه که اهل زمین هستن با هم فرق میکنن، این زمین گیتیانه رو باید به خاک سپرد. میاد میگه که وجدت الله فی صحبت حمار، خدا را در مصاحبت با الاغی پیدا کردن. این اشاره به اون سخنی هست که جسم رو خر میدانه و روح رو خدا میدانه، روح رو ملکوتی میدانه. میگه نه، اینا هر دوش با هم باید باشه. اصلا من میخوام بگم این زبان، این زبان دینی که نه چشمی به قدرت داره و نه میاد به اون صورت علمی حرف بزنه، قشنگ تو مردم جا میفته. انگار نوع اندیشه دینی ما امروز این زبان رو نداره. این درسته که تبلیغات سنتی روزآمد نیست، یعنی نظام سنتی ما تبلیغاتش روزآمد نیست، اما نظاممند هست. نوع اندیشه دینی ما برای مزامینی که داره طرح میکنه یک مزامین سیستماتیک نیست، یعنی سیستمی نمی اندیشه، نظام من نیست اون چرا که آورده و بیان میکنه. در حالی که اون با همه این که روز آمد نیست، بحران مدیریت داره، مشکل داره، ولی اصلا تولد تا مرگ آدم ها براشون انگار برنامه داره و با همه طبقات اجتماعی انگار میتوانه سخن بگه. برنامه با همون طرح سنتی خودش، گرچه تو دنیای امروز جواب نمیده و گفتم گرفتار بحران هم هستش، اما نظام مند هست. نکته دیگر این که نوع اندیش دینی به جای نقد قدرت به تدبیر قدرت اندیشیده پس از انقلاب. شریعتی هیچ وقت به تدبیر قدرت نیندیشید. شیخ ابوالحسن خرقانی هیچ وقت به تدبیر قدرت نیندیشید. اونها به نقد قدرت فکر میکردن. در حالی که نوع اندیشگی ما متاسفانه آلوده به این شد که به تدبیر و قدرت بیندشه. آیا این تفکر یک معنای دیگرش این نیست که هنوز نوع اندیش دینی باز هم اصلاحات را از بالا فکر میکنه باید اعمال بشه؟ من نمیخوام بگم اینجوری نیست، باز هم اینا سوال هست برای من. خب چون وقت من تمام هست و بعضی مسائل دیگه مونده، من میگذرم از اینها. فقط اینو آخرین حرفم رو طرح میکنم که آیا اگر که حکومت عوض بشه فرهنگ جامعه هم عوض میشه؟ آیا فرهنگ ها با حکومت ها هست که عوض میشن؟ آیا اینها با هم یک رابطه دیالکتیکی داره؟ آیا در تعامل هستش اینها با هم دیگه؟ آیا ما حتما باید از یعنی قدرت رو به دست بگیریم تا نظام فرهنگی رو تغییر بدیم؟ اینها مباحثی هست که به گمان من باید بیشتر روش تأمل بشه و بیشتر روش کار بشه. و پرسش آخرم اینه که آیا امکان این هست که ما بتوانیم زبان دینی رو که با رمز و استعاره و مجاز ساده، نه مجازهای پیچیده، مجازهای ساده ای که ابوالحسن خرقانی میگفت، مولوی میگفت، حافظ میگفت، که هم عمق داره، لایه لایه هست و هم همه آدم ها میتونن بفهمنش، هر کسی به قدر فهم خودش میتونه تعبیری داشته باشه، آیا ما میتوانیم چنین زبانی رو پیدا بکنیم تا در میان طبقه متوسط جامعه فرهنگی هم جایی پیدا بکنیم یا نه؟ و سلام.